الوجود وفيه ما لا يخفى، فإن النار بمجرد عدم المنع شرعا لا يوجد طبق إحدى الشرطيتين، ولا يلزم أحد المحذورين، فإنه وإن لم يبق له وجوب معه إلا أنه كان ذلك بالإسلام. از این شود که بعد در دلیلی بود که دیگران برای وجوب مقدمه اقامه کرده بودند و این دلیل را ابوالحسن بصری ذکر کرده بود و اساس سایر استدلالات هم همین دلیل بود. این دلیل به این صورت ذکر شده بود که لولم حجب المقدمه لجاز ترکها، اگر مقدمه واجب نباشد شرعاً هراین جواز ترک دارد و این اذن که ما اصلاحش کردیم و این از پرک المقدمه، وقتی که مقدمه ترک شد به استناد جواز ترک، یکی از این دو تالی فاسد در کاره، یا این است که ذل مقدمه در وجوب خودش باقی میماند، این تکلیف مالایتاقه، با ترک مقدمه اگر ذل مقدمه بر وجوبش باقی باشد این دیگه مقدور برای مکلف نیست، و اگر ذل مقدمه از وجوبش خارج بشود لازم میاد که وجوب و عدم وجوب ذل مقدمه مربوط به اختیار مکلف باشه. اگر مکلف با اختیار خودش مقدمه رو انجام بدهد ذل مقدمه وجوب داشته باشد، و اگر با اختیار خودش مقدمه را ترک بکند ذل مقدمه وجوب نداشته باشد، در حالی که این خلاف فرض ما فرض کردیم که ذل مقدمه یک وجوب مطلق داره و مشروط به اختیار و اراده مکلف نیست، مکلف حتماً باید ذل مقدمه را در ظرف خودش انجام بدهد. پس این دو خالی فاسد نتیجه عدم وجوب مقدمه، اما اگر مقدمه واجب شد وجوب شرطی پیدا کرد و در نتیجه ترک مقدمه ممنوعیت پیدا کرد، دیگه این خالی فاسدها لازم نمی آید. آیا این دلیل تمام یا نه؟ مرحوم آقای آخوند می فرمایند ما بعد از آنی که این دلیل رو به همون کیفیتی که ملاحظه فرمودید اصلاحش کردیم و دو جاش رو تقریبا اصلاح کردیم، لیکن در این حال این دلیل باطله. چرا؟ درست دقت بفرمایید. می فرماید ایشون این جمله شرطیه اولا که میگید لولم تجب المقدمه لجاز ترکها، این جازه رو شما برای ما معنا کنید. اگر مقدمه شرعاً واجب نباشه ترکش جایزه یعنی شرعن ترکش جایزه یا شرعن و عقلن هر دو جایزه؟ این دو به احتمال در شرع. اگر وضو وجوب شرعی نداشته باشد، اگر نصب سلم وجوب شرعی نداشته باشد، لازمش این است که ترکش جایز باشه. ترکش جایز باشد شرعن ترکش جایزه یا شرعن و عقلن ترکش جایزه؟ و اگر نظرتون باشه جوازش رو هم جواز به معنی اهم معنا کردیم. لجاز ترکها یعنی لکانت ترکها غیر ممنوع. این لکانت ترکها غیر ممنوع یعنی غیر ممنوع شرعن فقط، یا غیر ممنوع شرعن و عقلن؟ کدام یکی از اینها رو شما میخواید در دلیلتون افاده کنید؟ اگر مقصودتون این باشه لولم تجبر مقدمت و شرعن لکان ترکها غیر ممنوع شرعن، اگر مقدم شرعن واجب نباشه، اگر وضو شرعن واجب نباشه، پس ترک وضو ممنوعیت شرعیه نداره. اگر مقصودتون این باشه، ایشون میگن ما این مقدمه رو میپذیریم، این لولم تجب المقدمه لجاز ترکها رو قبول میکنیم. واقعا هم همین طوره که اگر چیزی وجوب شرعی نداشته باشد، ترک اون چیز ممنوعیت شرعیه ندارد. این قابل انکار نیست. لیکن در دنبال این اون دوتا خالی فاصلی که شما بیان کردید که یکی مسئله تکلیف مالا یطاقه، یکی مسئله خروج واجب مطلق ان کونهی واجبا مطلقا، که شما گفتید یکی از این دو تالیفات لازم میاد، ما میگیم هیچ کدوم لازم نمیاد. ما قائل میشویم به این که مقدمه وجوب شرعی ندارد، در دنبالش قائل میشویم به این که ترک مقدمه ممنوعیت شرعی نداره. اگر بخواید وضو نگیرید شرعاً ممنوعیتی نداره، لیکن در عین حال اگر شما وضو نگرفتید و مقدمه رو ترک کردید، ذل مقدمه از وجود خودش بیرون می رود، اما سقوط وجودش برای خاطر این است که معصیت تحقق پیدا کرده. شما به سوء اختیار و با اختیار خودتون این ذل مقدمه رو انجام ندادید. شما اگر نفس سلم نکنید، در دنبال نصب سلم تکلیف به کون علفت ساخت میشه و از بین میرود. لیکن علت سقوطش مسئله موافقت نیست، علت سقوطش مسئله انتفاع موضوع تکلیف نیست، علت سقوطش این است که معصیت تحقق پیدا کرده. چرا معصیت تحقق پیدا کرد؟ برای اینکه شما میتونستید ذل مقدمه را انجام بدید، میتونستید با نصب سلم قدرت بر انجام ذل مقدمه پیدا کنید، شما بیایید این اعتراض رو بفرمایید که چرا شارع ترک وضو را ممنوع نکرد شرعاً، چرا شارع ترک نفس سلم رو ممنوع نکرد شرعاً. میگیم چه لزومی داره که شارع یک ممنوعیت ترک صادر بکنه؟ مگر شما مراجعه به عقل نمی کنید؟ مگر در باب اطاعت و عصیان حاکم عبارت از عقل نیست؟ خب عقل به شما میگه نفس سلم رو ایجاد کن برای قدرت بر ظلم و قدر. لازم نیست که شارع روی نفس سلم وجودن یا عدمن حکمی داشته باشد. اگر به شرع مراجعه کنید بپرسید آقا ترک نفس سلم چه حکمی دارد، جواب میدن که ممنوعیت شرعیه نداره. خب حالا که ممنوعیت شرعیه نداشت، آیا جلوی اطاعت گرفته میشود؟ باب اطاعت مسدود میشه. شما مگر مکلف به کون علفت نیستید؟ مگر قدرت بر انجام این تکلیف ندارید؟ مگر مقدمش مقدور شما نیست؟ مگر عقل حکم نمی کند به اینکه حتما باید مقدمه رو در خارج اتیان کرد؟ و عرض کردیم ما که انکار ملازمه داریم، ما نمیگیم مقدمه لابدیت عقلیه ندارد، ما میگیم وجود غیری شرعی نداره و الا لزوم مقدمه و لابدیت مقدمه از نظر عقل. کسی انکار نکرده این مطلب رو و نمیتواندن کسی انکار بکند. پس شمایید و حکم عقل به لزوم اطاعت از باب این که قدرت دارید، با به این که با نفس سلم کون علفت رو ایجاد بکنید. پس اگر شما نفس سلم نکردید و تکلیف ساخت شد، علت سقوط تکلیف معصیت اختیاریه شما، علت سقوط تکلیف سوء اختیار شما. پس در نتیجه ما مقدمه اولا رو قبول داریم، لولم تجبر مقدمه ترک مقدمه ممنوعیت شرعیه ندارد. شارع جلوی ترک مقدمه رو نگرفته، لازم نیست که شارع جلوی ترک مقدمه رو بگیرد. شارع نظری نسبت به ترک مقدمه نداره، لیکن در باب اطاعت حاکم عقله. به عقل که شما مراجعه کنید هیچ قصوری در این تکلیف نمیبیند، هیچ همبودی از نظر این تکلیف مشاهده نمی کند. مولا گفته یجب الکون علی الفرد و هو مقدور لکن، به این که مقدمش رو انجام بدید و در دنبال زیر مقدمه بیاید. و خود عقلم مستقلن حکم به لزوم مقدمه و لابدیت مقدمه می کند. پس اگر در دنبال ترک مقدمه وجوب زیر مقدمه ساخت شد، نه مسئله این است که سقوطش برای خاطر عدم قدرته، سقوطش برای خاطر عصیانه. و یکی از چیزهایی که تکلیف رو ساخت می کنه همون طوری که سابقا ذکر شد مسئله عصیان تکلیفه. عادت تکلیف به سبب عصیان اختیاری ساخت شده و در دنبالش استحقاق عقوبت و استحقاق محافظه در کاره. از چه تالیفات دیلازم میاد اگر مقدمه وجود شرعی نداشته باشد، این در صورتی که لجازت ترکها رو لجازت ترکها شرعن معنا بکنید. اما اگر این احتمال رو بدید بگید لولن تجبه مقدمه تو شرعن لجازت ترکها شرعن و عقلن، اگر مقدمه شرعن واجب نباشه معناش این است که ترک مقدمه هیچ ممنوعیتی نداره، نه ممنوعیت عقلیه نه ممنوعیت شرعیه. هم شارع میگه میتونی ترک کنی و هم عقل میگه میتونی ترک بکنی. اگر یه همچی مقدمه ای درست شد، اون مسئله یکی از دو خالی فاسد تحقق پیدا می کند. لیکن ما این مقدمه رو قبول نداریم. چی گفته که لولم تجب المقدمه شرعن؟ لازمش این است که ترکش هم شرعن جایز باشه و هم عقلن. اگر مقدمه وجود شرعی نداشته باشه باید ترکش نه از نظر شارع و نه از نظر عقل ممنوعیت نداشته باشد. خود ما مثلا که انکار ملازمه می کنیم و الان در برابر دلیل شما قرار گرفتیم، خود ما می گیم لا تکون المقدمه واجبتن شرعن، لیکن در این حال ترکش ممنوعیت عقلیه داره نه ممنوعیت شرعیه. پس این چه ملازمه بین شرط و جزا و بین مقدم و تالی که شما بیان میکنید که لازم تجدل مقدمت و شرعن باید ترکش نه ممنوعیت شرعیه داشته باشد و نه ممنوعیت عقلیه. نه لازمه عدم وجوب شرعی این است که ترک ممنوعیت شرعی نداشته باشد، نه اینکه ممنوعیت عقلی هم در کار نباشه. پس اگر لجاز ترکها شرعن شد، این شرطیه اولا رو ما میپذیریم. لازم یکی از اون دو خالی فاسده در دو شرطیه فرد تحقق پیدا نمی کند. و اگر لجازت ترکها معناش این شد لجازت ترکها شرعن و عقلن، خود این شرطیه اولا رو نمی پذیری. ملازمه بین لولم تجدر مقدمه و بین لجاز ترکها این ملازمه ممنوع است. این جواب از استدلال اینها در نتیجه باید قائل به ملازمه و همون دلیلی که ما استدلال کردیم که ریشش مسئله وجدان و مراجعه به وجدان بود، او بهترین دلیل در باب اثبات ملازمه به زمینه اون دلیل دوم که مسئله وجود عوامر غیریه در شرعیات و عرفیات. حالا می فرماید تفاصیلی در باب مقدمه ذکر شده. نه این حرف درست نیست. اصلا این ملازمه بین کل ما حکمه به الارض حکمه به شر، این خودش یکی از بحثات و درست نیست. برای اینکه یه شاهدی براتون میگم، مسئله اطاعت تکالیف مولا لزوم عقلی داره و لزوم شرعی نداره. اگر بخواد لزوم شرعی پیدا بکنه خالی فاسد زیاد داره. بر شما لازم تکلیف مولا رو اطاعت کنید عقلا. آیا شرعن هم واجبه؟ یه وقتی زور که میشه دو تا تکلیف دارید شما، یکی نماز بخونید، یکی هم تکلیف به نماز رو اطاعت بکنید. این کل ما حکمه به العرض حکمه به شر مطلب این طور نیست. و خود این بحثی که از بحثهایی بوده که در کتابهای اصولی قدیم مطرح بوده، اما در این کتابهای اصولی ما این بحث رو به صورت استقلال مطرح نکردن. و اما بعضی از تفاصیل در باب مقدمه واجبه، ایشون دو تا تفصیل نقل می کنن. یکی تفصیل بین سبب و مسبب و مقدمات دیگر، گفتن اگر مقدمه سببیه باشه یک حکم داره، اما اگر غیر سبب باشه مثل شرط و عدم مانع و محد و سایر مقدمات، اون یک حکم دیگر داره. حالا چرا سبب در بین مقدمات خصوصیت داره؟ سبب امتیازش چیه؟ این مفصل این طوری میگوید اگر مقدمه سببیه شد، که معنای سبب این است که در دنبالش مسبب تحقق پیدا میکنه، این واقعش اینه که در باب سبب و مسبب امر اصلا به مسبب متعلق نمی شود. اگر صورتاً شما ملاحظه کنید که امر به مسبب متعلقه، باطنش این است که امر متعلق به سببه، برای اینکه اون چیزی که مقدور برای مکلفه در باب سبب و مسبب، سبب مقدور مکلفه. القاء در نار معرض می شود مقدور برای مکلفه، اما اقراق این یک امر غیر اختیاریه، یک امر مسببی، این مقدور برای مکلف نیست. لذا امری که متعلق به مسببه، این باطنن تعلق به سبب داره، اما در سایر مقدمات مثل شرط و عدم مانع و سایر مقدمات این مسئله مطرح نیست. آیا این تفسیر درست یا نه؟ ایشون دو تا اشکال می کنن. یک اشکال این که بر فرضی که ما این حرف رو بپذیریم، خب نتیجه ای که شما از این حرف میگیرید چیه؟ حرف شما رو قبول کردیم، اما نتیجه این حرف چیه؟ نتیجه حرف شما اینه که در باب سبب و مسبب، سبب امر غیری نداره، همون امر نفسی که متعلق به مسببه، اون امر نفسی متعلق به سبب می شود. شما میگید صورتاً امر متعلق به مسببه، لیکن در باطن تعلق به سبب گرفته. خب کدام امر تعلق به سبب گرفته؟ لابد همون وجود ذر مقدمی، همون امر نفسی متعلق به سبب شده. پس شما نیومدید در بحث مقدمه واجب یه تفسیری بدید. تفسیر در بحث مقدمه واجب تفسیر در وجود غیریه. باید بگید فلان مقدمه وجود غیری دارد و فلان مقدمه وجود غیری نداره، اما لازمه حرف شما این است که وجود غیری رو کنار گذاشتید. میگید اون امر نفسی متعلق به مسبب باطنن تعلق به مقدمه سببیه گرفته، پس مقدمه سببیه وجود نفسی داره، وجود ذل مقدمی داره، و این مربوط به باب مقدمه واجب نیست. در باب مقدمه واجب روی وجود غیری شما باید تفصیل قائل بشوید. پس اولا این حرف شما رو اگر پذیرفتیم نتیجه‌ای در بحث مقدمه واجب نداره و ثانیاً حرفتونم باطله. چرا اگر امر متعلق به مسبب بشود ما امر را از مسبب برداریم و روی سبب بگذاریم؟ شما میگید مسبب مقدور شما نیست. میگیم چجوری میخواهید مقدور باشه؟ آیا مقصود از مقدوریت این است که بلاواسطه مقدور باشه؟ ما قبول نداریم این مطلب رو. مکلف و به باید مقدور انسان باشه. حالا با سبب مقدور باشه، با واسطه مقدور باشد یا بدون واسطه فرقی نمی کند. احراق برای شما مقدوره، ولو مقدوریتش به مقدوریت سببه. همین مقدوریت سبب کافیست برای اینکه مسبب رو مقدور بکند و مسبب که مقدور شد امر به خودش متعلقه. چرا امر متعلقه به مسبب مقدور محل واسطه رو ما بیاییم از روی مسبب برداریم و روی سبب بگذاریم؟ لازم نیست مقدوریت بلا واسطه باشد. پس اولا این حرف شما نتیجه بخش نیست و ثانیاً از ظهر بدونم قابل قبول نیست. پس این تفسیر بین سبب و مسبب که در کتاب معالم و قوانین خیلی مفصل این تفسیر بیان شده، این تفسیر اثری ندارد، نتیجه ای نمیتواند داشته باشد. یک تفسیر دیگری ذکر شده که این تفسیر رو دقت بفرمایید. این تفسیر در باب شرایط مفصل میگوید شرایط مأمور به و شرایط مکلف به اگر شرایط شرعیه باشه، شرایط شرعیه وجوب غیری دارد. اما اگر شرایط عقلیه یا شرایط عادیه شد این وجوب غیری ندارد. پس در باب شرایط از نظر وجوب غیری مقدمی بین شرط شرعی و شرط غیر شرعی فرق گذاشته شده. دلیلشون چیه؟ دلیلشون این مطلبه. میگوید شرایط عقلی و عادی رو که ما خودمون میدونیم احتیاج به راه نمایی ندارد، احتیاج نداره به اینکه شارع شرط عقلی رو واجب بکنه، شرط عادی رو واجب بکند. اما در شرایط شرعیه مثل وضو برای نماز، خب اگر شارع وضو رو واجب نکنه ما از کجا بفهمیم که وضو در نماز شرطیت داره؟ ما ارتباط بین وضو و نماز رو از کجا بفهمیم؟ این یه شرطی است که مربوط به شارعه. پس شارع باید وضو را واجب بکنه تا از واجب کردن وضو برای نماز ما استفاده شرطیت بکنیم. در حقیقت اگر وضو وجود نداشته باشد، اگر دلیل شرعی نیاد وجوب وضو رو بیان بکنه، پس ما شرطیت وضو رو از خود این وجوب غیری ندارد. پس در باب شرایط از نظر وجوب غیری مقدمی بین شرط شرعی و شرط غیر شرعی فرق گذاشته شده. دلیلشون چیه؟ دلیلشون این مطلبه. میگوید شرایط عقلی و عادی رو که ما خودمون میدونیم احتیاج به راه نمایی ندارد، احتیاج نداره به این که شارع شرط عقلی رو واجب بکنه، شرط عادی رو واجب بکند. اما در شرایط شرعیه مثل وضو برای نماز، خب اگر شارع وضو رو واجب نکنه، ما از کجا بفهمیم که وضو در نماز شرطیت داره؟ ما ارتباط بین وضو و نماز رو از کجا بفهمیم؟ این یه شرطیست که مربوط به شارعه. پس شارع باید وضو را واجب بکنه تا از واجب کردن وضو برای نماز ما استفاده شرطیت بکنیم. در حقیقت اگر وضو وجود نداشته باشد، اگر دلیل شرعی نیاد وجوب وضو رو بیان بکنه، پس ما شرطیت وضو رو از کجا انتزاع بکنیم، از کجا استفاده بکنیم؟ اما به خلاف شرایط عقلی و عادی، او دیگه احتیاج به ایجاب شارع نداره. پس علت این که شرط شرعی امتیاز پیدا کرده، علت این است که عقول ما نمیتونه شرایط شرعیه رو درک بکنه، ارتباط بین وضو و نماز رو عقل ما نمیتونه درک بکنه. شارع باید وضو را برای نماز واجب بکنه تا ما انتزاع شرطیت برای وضو نسبت به نماز بکنیم، و اگر این وجوب غیری نباشه، ما اصلا انتزاع شرطیت و استفاده شرطیت برامون ممتنعه. آیا این تفصیل درست بیانه؟ ایشون تقریبا چند تا مطلب اینجا بیان می کنن. درست به قصد بفرمایید. یه مطلب این که شما اگر نظرتون باشه در تقسیم کردن مقدمات الى شرعیت و عقلیت و عادیت، اگر نظرتون باشه، ما اونجا تمام مقدمات رو به مقدمات عقلی برگردوندیم. گفتیم شرط شرعی هم به عقل برمیگردد، شرط عادی هم یه صورتش که اصلا جنبه مقدمی نداره، یه صورت دیگرش که جنبه مقدمی پیدا میکنه، اونم رجوع به شرط عقلی میکنه. پس در اون تقسیم ما تمام مقدمات رو به مقدمات عقلیه برگردوندیم. این اولا، و ثانیا این استدلال شما معناش چی شد؟ درست دقت بفرمایید. شما میگید اگر وضو شرعاً واجب نباشد، مقدمیت نداره، شرطیت نداره. این معنای عبارت شما چیه؟ این است که شرطیت وضو متوقف بر وجود وضو، یعنی شارع وضو رو واجب میکنه و در دنبال وجود وضو مسئله شرطیت پیدا میشود. پس شرطیت وضو متوقف بر وجود غیری وضو، در حالی که مطلب عکسه، وجوب غیری وضو متوقف بر شرطیت وضو. چرا وضو وجوب غیری پیدا کرده؟ چرا وضو لزوم شرعی پیدا کرده؟ برای خاطر شرطیتشه. ملاک وجوب غیری شرطیته. پس اگر ما بخواییم دلیل شما رو پیاده بکنیم، یک دور خیلی فریدی تحقق پیدا می کنه. ما ما میدانیم که اول مسئله شرطیت مطرحه، بعد وجوب غیری متعلق به شرط میشه، پس وجوب غیری متوقف بر شرطیته. این جای انکار نیست. دلیل شما عکس این مطلب رو هم بیان میکنه، میگوید شرطیت هم متوقف بر وجود غیریه، برای اینکه عبارتتون اینه لولا وجوبه شرطن لما کان شرطن، پس شرطیت متوقف بر وجود غیریه، وجوب غیری هم که متوقف بر شرطیت، پس شرطیت متوقف بر شرطیت، پس این دور محضه. و دلیل شما برگشتش به این دوره، اگر شما بیایید این حرف رو بزنید بگید شما سر ما رو گیج کردید، مسئله دور رو در وسط آوردید، آیا مسئله شرطیت وضو رو ما بالاخره از کجا استفاده بکنیم؟ شرطیت رو از وجوب غیری استفاده نمی کنیم. ایشون می فرماید خیر، شرطیت از وجوب غیری انتظام می شود، شرطیت از این انتظام می شه که تکلیف نفسی متعلق می شود به صلات مقید به طهارت، از تعلق تکلیف نفسی به صلات مقید به طهارت شما انتظار شرطیت برای طهارت می کنید، و الا معنی نداره که از وجود غیری انتظار شرطیت بشه. وجوب غیری خودش متفرع بر شرطیته و متأخر از شرطیته، اون وقت چطور از وجوب غیری شما انتظار شرطیت میکنید؟ پس باید شرطیت از وجوب نفسی انتظار بشه. دلیل میگوید یجب الصلاة مقیدة به طهاره، از این وجوب نفسیه متعلق به صلات مقید به طهارت شما انتظار می کنید که از طهارت و شرطون به صلات، پس من نداره که انتظار شرطیت از وجوب غیری بشود. البته یه فرد همین برن به اشاره به یک نقطه ایت برد می کنید انشاءالله. شاید که خب این مالایحصا عرض کردیم خبر فیهه و فیهه بعد اطلاقی به اون دوتا اطلاق و فیهه مالایحصا، با این که اون دلیل ابوالحسن بصری رو ما اطلاقش کردیم، لیکن در این دلیل یک نقاط ضعفیست که مخفی نیست. چرا؟ و این هر کردن مقدمه به مجرد عدم منع شرعی، به مجرد اینکه شارع جلوی ترک رو نگرفته، یعنی اگر لجاز ترکها شرعن معنا بکنیم، بگیم اگر مقدمه وجود شرعی نداشت پس ترکش ممنوعیت شرعیه نداره. خب این ترک به مجرد عدم منع شرعی لا یوجب صدق احد شرطیتین، لازمش این نیست که یکی از اون دو حالی فاسده بعدی درست بشه، که یکی مسئله تکلیف مالای طاقه، یکی مسئله خروج واجب مطلق ان کونه واجبا مطلقا، هیچ کدومش تحقق پیدا نمی کنه. ولا یلزم احد المحذورین، هیچ یک از دوتا محذور لازم نمیاد. مقدمه را هم فرض کرده نداره. چرا؟ فانه و ان لم یبقى، لهو یعنی برای واجب ذل مقدمه وجوبی با ترک مقدمه، با ترک مقدمه درسته، وجوب از ذل مقدمه رفت کنار، لیکن علت رفتنش و نحوه رفتنش چجوریه؟ الا انه کان ذلک بالاثنان، این سقوط تکلیف به ذل مقدمه برا خاطر عصیان و معصیت بوده. چرا معصیت؟ لکونهی متمکنن من الاطاعت و الاطیان، این مکلف قدرت داشته که ذل مقدمه رو اطیان بکند و تکلیف رو اطاعت کنه. و قد اختار ترکه او، در این حال انجام نداده. چجوری انجام نداده؟ به ترک مقدمتهی به سوء اختیاره، مقدمه رو به سوء اختیار خودش ترک کرده. شما نفرمایید که این کلمه سوء اختیار چرا؟ شاره که نگفته بود ترک مقدمه ممنوعیت شرعیه داره، چرا کلمه سوء اختیار رو در کار میاری؟ ایشون میگن برا خاطر این است که عقل حکم به لزوم مقدمه میکند، عقل حکم به لابدیت مقدمه داره. ما حکم العقل به لزوم اتیان المقدمه، عقل میگفت حتما باید مقدمه رو انجام بدی. تازه این لزوم عقلی هم برا راه نماییه، ارشادن الى ما فی ترک المقدمه، برای اینکه شما را ارشاد بکند به اون عرض می شود خصوصیتی که در ترک مقدمه است، که اون خصوصیت عبارت است از عصیانی که مستدعی عقاب و مؤاخذه مولا. پس نتیجتا این طور شد که اگر لولم تجب المقدمه لجاز ترکها مقصود از جواز، جواز شرعی باشه، ما این شرطیه اول رو میپذیریم، اما هیچ یک از اون دو تالی فاسد لازم نمیاد. نعم لو کان المراد من الجواز، اما اگر لجاز ترکها رو جور دیگه معنا کردیم، مقصود از جواز، جواز ترک شرعن و عقلن هر دو بود، که لولم تجد المقدمه، ترک مقدمه هم شرعن جاید و هم عقلن جاید. اگر عقلن گفمانه ای نداره مقدمه رو ترک بکنیم، اینجا دیگه ملزمی برای اتیان مقدمه نیست، اینجا یلزم احد المحضورین، مسئله تکلیف ما لا یطاع یا خروج واجب مطلق ان کونهی واجبن لازم میاد، قبول داریم. الا ان الملازمه، این ملازمه ملازمه بین شرط و جزا، ملازمه بین مقدم و تالیه. الا ان الملازمه علا آزاد مقصود از جواز، جواز ترک شرعی و عقلی باشه، این ملازمه در شرطیه اولا که لولم تجب المقدمه لجاز ترکها، این ملازمه ممنوع است. چرا ممنوع است؟ بداهت انه لولم یجب شرعن، اگر مقدمه وجوب شرعی نداشته باشه لا یلزم ان یکون جائزا شرعا و عقلا هر دو، لازم نیست که هم عقل ممنوعیت شرعیه را از ترک برداره و هم شرع. لانسان هلا یکون محکوما به حکم شرعا، ممکن از نظر شارع هست ممنوعیتی نداشته باشه، لیکن و فعلا وجوب شرعی نداشته باشه، در این حال و انسان واجبا عقلا، عقل به شما الزام می کند اتیان مقدمه رو و جلوگیری می کند از ترک مقدمه، ارشادن برای اینکه عقل می بینه که اگر مقدمه ترک شد دل مقدمه ترک می شود، اتیان تحقق پیدا می کند، استحقاق عقوبت مترتب بر اتیان می شود. پس نمی کنیم لجاز ترکوها رو معنا کنیم لجاز ترکوها شرعن و عقلن هر دو و حاضا واضحون. تا اینجا اصل بحث ملازمه تمام و اما تفسیر بین السبب و غیره، فقد استدل على وجوب سبب در مقابل شرط و عدم المانع و سایر مقدمات استدلال شده به ان تکلیف، یعنی تکلیف اصلی، تکلیف نفسی، لا یکاد و یتعلق الا بالمقدور، تکلیف باید به مقدور متعلق بشه، و المقدور لا یکون الا هو السبب. در باب سبب و مسبب اونی که بلا واسطه مقدور سببه، و انما المسبب من آثار سببه، اونم آثاری که المترتبته علیه قهرن. تا القاء حطب در نار شد احراق لا محاله تحقق پیدا می کند، ولا یکون المسبب من افعال المکلف. اصلا نمی کنید شما احراق رو به شخص نسبت بدهید، و من حرکاتهی او سکناته. پس اگر در دلیل احراق متعلق تکلیف شد، این باطنن مربوط به سببشه، فلا بد من صرف امر متوجه به مسبب، صرف کنید از مسبب و بیارید سراغ سببش، روی این که مسبب مقدوریت نداره. این دلیل مرحوم آیاخون می فرماید ولا یخفا ما فی، دو تا اشکال. اشکال اول اینه من انه لیس بدلیلا علی التفسیر، اگر حرف رو هم بپذیریم این مربوط به تفسیر در باب مقدمه واجب نیست، بل حالا این دلیل شما دلیل بر این مطلبه. نتیجه حرف شما اینه که امر نفسی ذل مقدمی انما یکون متعلقا به سبب دون المسبب. این چه ارتباط به نزاع در باب مقدمه واجب داره که نزاع ما در وجوب غیریه؟ میخواییم ببینیم وجوب غیری آیا عارض مقدمات میشود نمیشود یا تفصیل در کاره؟ پس اولا نتیجه نداره مع وضوح فساده، تازه ریشه حرف فاسده و واضح الفساده. ضرورت ان المسبب چه نقصی داره که از متعلق امر بیرون بره؟ این مقدور للمکلف، و المکلف متمکن عن المسبب، منتها تمکنش به واسطت سببه، تمکن و قدرتش محل واسطه است. ولا یعتبر به تکلیف از ید من القدره، هر نوع قدرتی باشه، کانت بلا واسطه او محل واسطه. لذا تکلیف به خود مسبب بدون اشکال متعلقه. و اما تفصیل بین شرط شرعی و شرط غیر شرعی، فقد استدل بر وجوب غیری در شرط شرعی، گفتن شرایط شرعیه فقط وجوب غیری داره، استدلال شده به این دلیل که لولا وجوبه شرعن، اگر وضو وجوب شرعی نداشته باشه لما کان شرطن. چرا؟ برای اینکه عقل ما نمیرسه. حیث ان الوضو لیس مما لا بد من عقلا او عادتا، اما به خلاف شرایط عقلیه و عادیه که اگر وجوبم نداشته باشه عقل ما خودش پی به اون شرایط میبرد. ایشون در جواب میفرماید وفیه مضافن الی ما عرف در مباحث اولیه مقدم شناختی من رجوع شرط شرعی الالعقلی تمام مقدمات رو ما به مقدمات عقلیه برگردوندیم، علاوه بر اوی مطلب دیگری میخواییم عرض بکنیم. اون مطلب اینه که انهو لا یکاد و یتعلق الامر الغیری، این وجوب غیری که میخواد متعلق به وجوب بشه باید ملاک داشته باشه، ملاکش قبلن باید درش وجود داشته باشد. لا یکاد و یتعلق الا بما هو مقدمت الواجب، پس مقدمیت و شرطی نه قبل از وجوب غیریه، تقدم بر وجوب غیری داره، در حالی که دلیل شما عکس این مطلب رو افاده می کنه. ولو کان مقدمیته متوقفتن على تعلق الوجوب بها، که دلیل شما میگه لولا وجوبه شرعن لما کان شرطه، که شرطیت در دنبال وجوب پیدا میشود، این لداره هر آینه دور طریق و محض تحقق پیدا می کند. وجوب متوقف بر مقدمیته، دیگه چطور میشه مقدمیتن متوقف بر وجوب باشه؟ اون وقت یه دفع توهمی می کنه که خب بالاخره ما شرطیت رو از کجا به دست بیاریم. ایشون جواب میدن و شرطیتو و این کانت منتظرتن ان تکلیف، شما شنیدید که شرطیت وضو رو از راه وجوب شما به دست میارید، اما نمیدونید کدام وجوبه. الا ان این انتظا و شرطیت انتظا میشود از تکلیف نفسی متعلق به نماز مقید به وضو، یه تکلیف نفسی متعلق میشه به نماز مقید به وضو، از این تکلیف نفسی شما انتظار شرطیت میکنید لا عن الغیری. هم معناش اینه که این کلمه انتظار یه قدری مثل این که معناش فرق شده، انتظار به معنی تقدم و تأخر نیست، انتظار به معنی استکشافه و این مستدل همین حرف رو میخواد بزنه، میخواد بگه از وجوب شرعی ما استکشاف شرطیت میکنیم، نه اینکه شرطیت متوقف بر وجوب. به قول ایشون مقام ثبوت و اثباته، نمیخواد بگه در مقام ثبوت شرطیت توقف بر وجوب غیری داره، میخواد بگه برای فهم من و شما، ما وقتی که آیه شریف گفت یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، ما استکشاف شرطیت میکنیم. پس کی گفته که شرطیت متوقفه بر وجوب غیریه؟ استکشاف شرطیت توقف بر وجوب غیری دارد. لذا کلمه انتظار به این معنی نیست که در ذهن شما، به معنی استکشافه نه به معنی تقدم و تأخر.